با عرض سلام و احترام خدمت شما شنوندگان محترم و معزز صاحب خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح سه بیت نخستین غزل 26 از امکان وقوع تجلی و بر بنیاد این تجلی حضور معشوق بر بالین عاشق و نیز مخاطبه و مکالمه یا گفتگوی عاشق و معشوق سخن گفتیم. از این مجلس به تبیین معنایی بیت دوم بپردازیم که از جمله صفات دیگر این حضور یا حالات دیگر این حضور را باز می‌دهد. در بیت عروض عرق حالتی مست، پیراهن چاک خورده، غزل خوان و سراغ و تندی شراب در دست بیان کرد. و در بیت دوم از حالت چشمان یار می‌گوید عربده جو و لبانی که افسوس کنان است. پس در بیت دوم پیش از حاضر شدن یا به هنگام حاضر شدن دو صفت دیگر از احوال حضرت معشوق مذکور است. یکی چشمان عربده جو، دو لبان افسوس کنم. در باب افسوس پیش از این سخن گفتم و دو معنای مستطر در این واژه را بیان کردم که امروز اشارت دیگری و مهمتر استفاده از آنچه بیان کردیم خواهیم داشت. اما پیش از آن در باب نرگس عربده جو بگویم. نرگس اینجا به صورت مطلق و شدید مجاز بخواهد. یعنی منظور گل نرگس است. منظور دقیقا چشم است. و پیش از این در غزلیات گذشته از نسبت میان نرگس و چشم سخن گفتم. نیازی به تکرار آن نیست. در ساحت عرفان نرگس مجازن به چشم شهرای معشوق اشاره دارد. عربده جویی منظور دقیقا آن مفهوم عامیانه ای که به هنگام شنود این کلمه در ذهن بسیاری از کسان نقش می‌بنده نیست. گرچه مستان عربده جویی هم می‌کنند و خود این معشوق حاضر شده صفت نست را در بیت اول گرفته است و از مستان عربده جو کردن امری رواست یا دست کم جاریست شایع است. لیکن در مقام صورت و در مقام ظاهر عربده جویی نشان بدمستی است، نشان کج‌مستی است، نشان ضعف است. یعنی در مقام ظاهر آن مستی که عربده جویی کند خود علامت آشکار ارائه می‌دهد که عقل را تعطیل می‌کند. نشان از زوال عقلش می‌دهد.
نهانی از زبان عقل بود. لذا دشنام میده، پخش میده، ناسزا میده و در یک کلمه آشوب بکن کنید. این معنای ظاهر است در تبیین نرگس عربده. اما در قلم رو به عرفان عربده جویی به معنای فتنه گره به معنای فتنه اندیزه به معنای شهلاییست فریباریست. نرگس عربده جو یعنی معشوقی که چشمانی فریبار چشمان شهلا داره که تمامی مملکت جان و وجود عاشق را به آتش می‌کشد. او را هوایی می‌کند، از زمینش باز می‌دارد، از آسمانش می‌دارد و در میان آسمان و زمین او را معرق می‌کند. فتنه ای که در جان عاشق ولوله بود تمامی جان او را به آتش می کشد، آشوب‌ها به پا کند. معشوق ازلی چنین به سراغ من آمد که علاوه بر حالات بیت اول چشمانش نیست آشوب گری می کنند، فتنه ها می کنند، عربده های مستانه می کنند. از تمامی جان این عربده ها را برمی آورد. پس تمام نرگسش عربده جوی و لبش افسوس کنان این عربده جوی این منظور چشمانش که پیش از این در واقع آن سخن گفت. اما لب افسوس کنان به چه معنا است؟ بر بنیاد دو معنایی که از افسوس گفتیم که برخی تحسر و تأسف و دریغ و حیف معنا کردند و برخی ریشخند و طنز و نوعی طعن، در بنیاد این دو معنا برخی گفتن از جمله حالات ظاهر شده معشوق من این بود که لبش را به ترحم، به تحسر، به حسرت تکان می‌داد و این ترحم و تحسر لطف او بر من. با تمامی این احوال لب افسوس کنان او بیانگر ظهور مقام رحمت او بر من بود. از تنهاییت دریغ می‌کنم، بر تنها بودنت ترحمم می‌کنم، پس آمده ام تا تو را از تنهایی بدارم، از تنهایی باز دارم و با تو سخن گویم. این یک معنای افسوس است در بیت دوم. اما تکرار میکنم در بنیاد معنای دیگری که از افسوس وجود داره برخی این بیت را چنین معنا کردن که به حالت ریشخند و تمسخر نزد من آمد. اما این تعریف نیست، این شرح و روکرد، شرح و روکرد نادریست و به قول ختمی لاهوری با مقام مناسبتی ندارد. اگر قصد تن و تن زوریش خنداش
چرا بر بالین من حاضر شد؟ چرا دست محبت بر سر من کشید؟ و چرا مرا عاشق دیرینه نامید؟ عاشق شوریده نامید؟ عاشق دیوانه نامید؟ اگر بنا به قول او من عاشق اویم و مستند به این معنا بین من و او حضرت عشق در جاریست، کدام معشوق عاشق را ریش خر میزند؟ تنبیه میکند، بانگ تنبه بر سر او میزند، او را به ابتلا میافکند، در امتحانات سخت از او امتحان بسیار میگیرد، اما تبسم نمیکند، ریشخند نمیکند. گرچه در مواردی گفتند در برخی مکالمه های میان عاشق و معشوق، معشوق ریشخندهای لطیفی بر عاشق دارد، من جمله مال تو را رب العالمین، من جمله این که عجب تو در کدامین مقام، در کدامین سطحی خاک نشینه به خاک پیوسته که طلب نشستن و مقام با رب العرباب کنی. بله، وقتی میزه بگن نرگزش عربه به جوگر و نشف زورش کنن، نیمشب مست به بالین من آمد بنشست، یا نیمشب دوش به بالین من آمد بنشست. یک حالت ریشخندی دارد، یک حالت تنزی دارد، بنابه آن معنای افسوس که عجب در خلوت خود طلب نشستن با من می کردی، طلب می خوردن با من می کردی، مال تو را خاک را با پروردگار چه کار؟ بله، برخی مستند به این مثل مشهور افسوس کنان را نوعی ریشخنده خاص مشهور مناشق می دانند. اما سیاق ابیات در متن آن اتصال معنایی بیانگر ابطال چه I am getting it from you. افسوس را اگر ترحم و دلجویی بگیریم با مقام جاری در تمام ابیات نسبت و سازگاری بیشتری، البته اگر این معنا را مبنا قرار دادیم به یک سؤال دیگر وارد میشه، یا سؤال دیگری در مقابل چشمان ما خود را میبارد که چرا به نحوی ما در مصرع اول بیت دوم تعارض داریم؟ چشم عربده جویی میکند، فتنه انگیزی میکند، لب به ترحم ما میشود، ظاهرا ریشخند و تمسخر
نسبت بیشتری با اقواگری و عربدگی و فتنه انگیزی دارد تا ترحم که از سر لطفش، فتنه انگیزی که از سر ابتلاست. بله این سؤال خود را می‌ماند، لیکن جوابی که به این سؤال داده‌اند و بیان می‌شود جواب بدی است. تعبیر ختمی لاهوری این است که چشم آن محبوب در صدد بدخویی و جنگجویی است و لب در مقام ترحم و دلجویی. از برای چه؟ این نکته جهت تربیت عاشق که بین الخوف و رجا باشد تا ادب را از دست ندهد و از راه مستی و ملح مظهر را این ظاهر خیال نکند و سجده پیش مظهر نیارد و در ورطه جمع صرف نیفتد. پس در نیمشب در عین مستی و بی‌نیازی بر بالین من عاشق بیچاره آمد و جلو زد. از دیدگاه ختمی لاهوری و دیگر عرفا یا حکمای مفصل آن تضاد مستطیل در مصرع اول بیت دوم تصویر کامل و ظاهر خوب رجاش چشم در مقام اظهار خوف است و لب در مقام اظهار رجا. لبخند مترحم لب، ترحم آمیز لب که صورت دلجویی است، امید دل عاشق است. شمع امید را در سراپرده دل عاشق روشن‌تر می‌کند و فتنه انگیزیش خوف را تا جمع این خوف و رجا عامل ظهور ادب در جان عاشق باشد. پس دو بیت نخستین چنین شد که عاشق با صفات و حالاتی که بیان کردم و هر دو و همه اونها در ابیات اول و دوم مستطر است، همه به صورتی تصویر نوع آمدن حضرت منشور است بر بالین عاشق. با زلف آشفته، بدنی عرق کرده و بیخندان، حالتی مست، پیرهنی چاک چاک، غزل خوان و همزمان تنگ شرابی در دست، با چشمانی شهلا، فریبا و فتنه انگیز و لبانی به ترحم و دلجویی و تحسر گشوده، در شب دیشب به بالین من آمد و نشست. حالات مشخص شد. یک نکته کوتاه در باب زمان هم بگویم و مجلس امروز تمام. معمولا هنگام ظهور معشوق در حالت و زمان شب دل عاشق است. معشوق در شب جان عاشق است و در متن این معنا معانی هزینه نهاده است. جان هنگامی که خاموش است و تاریک است می تواند مخزر و مدرک تجلی باشد. تجلی در متن نهاده مگر از برای خود آن تجلی ذات در ذات، اما تجلی بر غیر تجلی در متن تاریک است و شبنه. اولا جان عاشق خاموش است، تاریک است. بر جان عاشق تاریک خاموش تجلی صورت می‌گیرد. ثانیا شب آشنایی دل چه شبی دراز شب محل و مظهر عشق‌بازی حق آشنایی این معنا را نیمشید قدامت بدشه بسیاری از تجربیات حقیقیه در سحرگاه هست از شبگیر در ابیات بعد سخن از یک طرف جان خاموش نماد تاریکی جان عاشق است و جان تا تاریک نباشد ظهور آن نور به حقیقت و تمامیت رخ بدهد و دوم شب منزل و بستر عشق‌بازی عشاق حقیقی با معشوق حقیقی است و امیدم که در خلوت شبانه ما نیز چنین حضوری رخ دهد همین شما فریدان رو تا مجلس بعد به خدای منان بسپارم Thank you.